بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکنند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. از اینکه خدای متعال توفیق عنایت کرد در این روزهای نورانی دهه اول ذی‌الحج در این اردوی معرفتی معنوی، اونم در تبیین منظومه اندیشه نورانی حضرت آقا و شهید متأخری، خدمتگزار این جلسه باشیم. خدا رو شاکرم از همه شما عزیزان و دستندرکاران و سیج دانشجویی استان تهران، برادر عزیزم جناب کاظمی و همکارانشون صمیمانه سپاسگزارم. از همراهان مخصوصا جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سوری نسب هم تشکر میکنم که هم هماهنگی و زمینه این خدمت رو فراهم کردن. مسئله منظومه فکری اون هم برای مسئله مهم ولایت با همه ابعادش، ما ولایت که میگیم هم توحید درش هست، هم ایمان هست، هم نهاد هست، هم محبت هست، هم مودت هست، هم استقامت هست. حالا اگه من رسیدم، شاید از منظر عبارات آقا خود این معنا کردن ولایت مسئله مهم است. یکی از بهترین سخنرانی ها را خود آقا در سال یکی از روزهای عید قدیر درباره مفهوم ولایت داشتن. اصلا ولایت یعنی همدلی، یعنی تشکیلات، یعنی کار، یعنی محبت، یعنی همدلی، یعنی وحدت، یعنی استقامت و بندگی خدا. برای این بحث ولایت و بحث از منظومه فکری حضرت آقا، اونم با استفاده از فرمایشات شهید بزرگوار الله متأخری در باب ولایت، نکات متعددی رو میشه بررسی کرد. من تلاشم در این جلسه اینه که بر اساس فرمایشات خود آقا و دغدغه‌هایی که حضرت ایشون از قدیم داشتن، مقداری از این ریشه‌های این منظومه فکری را با شما عزیزان در میون بگذارم. یادم هست دبیرستان، سال اول دبیرستان، سال 58، من اون موقع چون کارم به شعر ریاضی بود، یک کسی کتاب بساط می‌کرد در دبیرستان ما، دبیرستان شریعتی اهواز کتاب می‌فروخت. اوایل انقلاب هم بود، خیلی بازار خرید کتاب و پیگیری بحثای فکری خیلی داغ بود. بلافاصله تقریبا بعد از پیروزی انقلاب، سال بعدش بهمن 57 انقلاب پیروز شد، عرض من مال تقریبا مثلا مهر و آبان 58، یک کسی بساط میکرد کتاب میفروخت. دو تا کتاب من ازش خریدم. تقریبا این دو تا کتاب سرنوشت زندگی ما رو عوضه. یک کتاب، کتاب عدل الهی شهید متأخری بود، خیلی کتاب عجیب و ارزشمندی بود، از اون کتاب های نظام ساز. و یک کتاب، کتاب دیدگاه توحیدی بود. در این کتاب دیدگاه توحیدی چند نفر مقاله نوشته بود، شهید بهشتی نوشته بود، شهید مطهری نوشته بود، حضرت آقا هم یه مقاله درباره توحید در این کتاب دیدگاه توحیدی داشتن. این هم از اون مقالاتی بود که خیلی اثر گذاشت روی ما و عرض میکنه. آقا الحمدلله میدونید یه مظلومیتی داره شخصیت آقا. من قبل از که وارد این بحث بشم، آقا از نظر توان علمی و بیان یه شخصیتی است مثل شهید مطهری، از شاگردان قوی امام و علامه طباطبایی، ولی با 40 سال سابقه مدیریت انقلاب. یعنی یه عزیزی اجتهاد و فقاهت و فلسفه و ادبیات و حالا یه بخشایشو دیگه الحمدلله دوستان همه می‌بینید تو این جلسات بروز می‌کنه، ظهور پیدا می‌کنه. اما اینطوری اون موقعی که مقاله می‌نوشت، اون موقعی که کتاب ترجمه می‌کرد، مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی تو اون سال‌ها، ولی الان با 40 سال تجربه اداری انقلاب. من به شما عرض کنم تقریباً بنده که آثار و اندیشه های حضرت آقا را تعقیب میکنم، توی این سالها تغییری در نظام فکری آقا به وجود نیامد. یعنی اونی که امروز آقا، حالا من بعضی از عبارات های آقا را میخوام بخونم براتون، بعد ریشه ها شده ده. اونی که امروز حضرت آقا بیان میکنن تقریبا همون چیزیست که تو مقاله دیدگاه توحیدی، مقاله در واقع بحث توحیدشون که مسئله نفی بندگی غیر خداست، اونجا بیان کرد. هماهنگی که بین نظرات عجیب ایشون با شهید مطهری اون موقع، اون کتاب و مقاله، حالا انشاءالله آقایون باید اینا رو در اختیارتون قرار بدن، ظاهرن این کارو بکنن، هماهنگی عجیبی که بود الان هم هست. یادم میاد تو این مجموعه که صدرا چاپ کرد درباره آثار شهید مطهری، آقا بیان فرمودن که ما با این مطهری مجموعه مقدمه بر جهان بینی اسلامی رو تدوین کردیم. یعنی در تدوین این مجموعه ایشون و شهید مطهری و خلاصه نوشته ها و آثار و قلم. حالا من یه دوست جمله را که اون موقع آقا تو اون کتاب عمل کرده بود، امروز حضرت آقا از حوزه در دانشگاه مطالبه را داره و متاسفانه این مطالبه محقق نشده. حالا چرا؟ من بعضی جملات آقا را ملاحظه بکنم ببینید خیلی عجیبه. یکی از نکاتی که حضرت آقا بسیار عجیب مطرح کردن، یادم سال 89 ایشون آمدن قم، جلسه ای بود در فیضیه، اساتید حوزه، بزرگان حوزه همه حاضر بود. یکی از آقایان درباره علوم انسانی نکته ای بیان کرد. آقا موقعی که خواستن توضیح بدن یه تعبیر عجیبی به کار بردن. این الان مطالبه امروز آقاست تو منظومه اندیشه ایشون در باب ولایت. آقا فرمودن یک نکته در مورد، هم در مورد علوم انسانی که برادر عزیزمون بیان کردن، اسم بردن، من اسمو نمیخونم، عرض میکنم. ببین ما نمیگوییم علوم انسانی غیر مفید است، ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است. ما میگوییم بحث سر این است، محل کلام بین آنچه ما میگوییم، چون یه بحثی بود که چه آیا علوم انسانی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم تربیتی وارد حوزه بشه یا نشه. آقا بیان فرمودن چرا ورود اینها قطعا خوبه، ما با جامعه شناسی و اقتصاد و روانشناسی و مدیریت و تعلیم و تربیت موافقیم، اما علوم انسانی مثل پزشکی نیست، مثل مهندسی نیست، مثل فیزیک نیست که جهان بینی و نگرش انسان نسبت به جهان و انسان در آن اثر نداشته باشه. خوب توجه کنید به جمله آقا، جهان بینی و نگرش ما نسبت به انسان و جهان در این دسته از دانش‌های ما مؤثره، چرا تأثیر داره؟ علوم انسانی که فعلا از قرن می‌آید برخواسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن 15 و 16 است. قبلا که علوم انسانی وجود نداشت، آنها آمده اند همین اقتصاد، همین جامعه شناسی را تدوین کردند. خب این به درد ما نمی‌خورد. این علوم انسانی تربیت شده و دانش آموخته خود را آنچنان بار می‌آورد که نگاهش به مسائل مبتلا به آن علم و مورد توجه آن علم، حالا چه اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد، نگاه غیر اسلامی است. من بعدا اگه برسم عرض میکنم این مشکل اصلی کشور ما اینه. ما وقتی میگیم نفوذ، بعضی ها فکر میکنن نفوذ همیشه نفوذ بیگانه است. خب ببینید آقا دنبال چیه؟ این جلسه توقعش از شما چیه؟ میبینیم همان شخص متدین در داخل دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هرچه با او درباره مبانی دینی این مسائل حرف میزنیم به خطرش میگه. ما بعضی از افرادی که الان در جبهه متاسفانه نفوذ دشمن دارن بازی میکنن، من بعدا اگر هر سبب رسیدم به واقعیت های خارجی انقلاب میپردازم، بعضی از اینا جانباز هست، جبهه رفته، نماز شب میخونن اما تفکر اسلامی رو قبول نداره. ببینید این خیلی مهمه. آقا میفرماد که هرچه با اون درباره مبانی دینی این مسائل حرف میزنیم به خرجش نمیره. نه این که رد میکنند، نه، اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسلامی با اون حرف میزنید با یافته های علمی اون، با دو تا چارتاهایی که او در این علم تحصیل کرده جور در نمید. عزیزان یه فرمایشات بسیار عجیبی حضرت آقا داشتن که دیدار دانشجویان دانشگاه تهران سال 77. خصوصیت روشنفکری را وقتی بررسی میکنم میگن روشنفکری در ایران خصوصیتش اینه که نگاهش به غرب و با دین دشمن. بعد اینجا توضیح میدن، میگن بعضی از این اتفاقات اینطوری نیست که عمدن بیفته. اصلا این آقا رو وقتی که علوم انسانی تربیت میکنن یه طوری تربیت میکنن، علوم انسانی که در اختیار او قرار میگیره یه دانشهای پوزیتیویستی است که من حالا بعدم برمیگردم یه ذره توضیح میدم، این جور در نمیاد با این مبنایی که شما بشید میل بلایه. بعد آقا میگم من با ورود علوم انسانی به حوزه علمی اصلا مخالفتی ندارم. من میگویم حوزه علمی باید پایه‌های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهانبینی اسلام را مستحکم بگیره. اما اول تفکر و جهانبینی اسلام را، همان کاری که اوائل انقلاب جناب آقای مصباح و تشکیلات ایشان شروع کردن، اگر ادامه پیدا میکرد، خیلی تعبیر عجیب، یعنی متفقون کارم متوقع شد، اگر تا امروز ادامه پیدا میکرد به یک جاهایی میرسید، باید این پایه ها ریخته شد. این مطالبه آقا سال 82 تو فیضی از حوضه علمی. دوباره وقتی که تعبیر عجیبی دارن، امروز غربی ها یک منطقه ممنوعه ای در زمینه علوم انسانی به وجود آورده اند. در همه بخش های مختلف از اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و روانشناسی بگیرید تا تاریخ و ادبیات و هنر و حتی فلسفه. حتی فلسفه دین یک عده آدم ضعیف و نفس هم دل باخته اینها شده. دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق. نگاه میکنن به ذهن اینها که ببینن چه میگوین. هرچه آنها گفتن برای ایشان میشه وحی منزل. خدا رحمت کنه. این حرف رو من اول بار آقای مطهری تو کتاب جامعه و تاریخ وقتی نقد میکنه مبنای جامعه شناسی
قرب بود که حالا من عرض میکنم. این مطالبه حضرت آقا حرف مهم آقا سلام، این مطالبه عجیب حضرت آقا، ببینید وقتی عزیزان ما در بخش‌های متصدی حکمت خدمت آقا رسیدن، آقا تعبیرشون دید فلسفه اسلامی فقه اکبر است، پایه دین است، معنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است، لذا باید این گسترش و استحکام پیدا کنه. بروید و این کار و این به کار و تلاش احتیاج دارد. نقص فلسفه ما که حالا جملاتی دارن، من فعلا با اون قسمت کار نمی کنم، به اینجا میرسن میگن چرا فلسفه رو شما امتداد نمیدید، چرا نمیاد بر اساس امتداد فلسفه اسلامی فلسفه های مضاف و فلسفه ای رو در زمینه عینیت جامعه تعریف کنید. بعد میرسن به این جمله، کاری که خود ایشون تو دیدگاه توحیدی 50 سال قبل انجام داد. واقعا آدم معجب میشه ببینید اندیشمن. خدا شاهده من اینی که دارم عرض میکنم رو اندیشه آقا اصلا حیث تعبد توش نیست، حیث ولایت و تعبد نیست. من به عنوان یه آدم کارشناسی که 30-40 سال تو این زمینه دارم کار میکنم، به این تعبیر آقا اینه فلسفه نقص فلسفه ما این نیست که ذهن نیست، فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر و کار داره. نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیف معین میکنن، سیستم اجتماعی را معین میکنن، سیستم سیاسی را، وضع حکومت را، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را، اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی میماند و امتداد پیدا نمیکنه. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید. مثلا مثال قشنگشون کار خودشون میگن توحید، و این ممکن است کما اینکه خود توحید یک مبنای فلسفی و یک اندیشه است، اما شما ببینید این توحید امتداد اجتماعی و سیاسی پیدا میکنه. یعنی مقاله که خود آقا نوشته 50 سال قبل. حالا عرض می‌کنم اصلا انقلاب اسلامی به واسطه امام و شاگردان برجسته امام مثل آقا، مثل شهید بهشتی، مثل تحریر، اینا تونستن عمیق‌ترین اندیشه های فلسفی را امتدادی براش تعریف کنن انقلاب اسلامی بود. حالا من اینو میخوام بینداری سر این محور که فرمایشات عجیب آقاست، جملات خیلی مفصلی داره آقا اینجا که شما ببینید اگر توحید رو امتداد بدید، شما ببینید این توحید یک امتداد اجتماعی و سیاسی داره. لا اله الا الله فقط در تصورات و فروض فلسفی و عقلی منحصر و زندانی نمیماند، وارد جامعه میشود و تکلیف حاکم را معین میکند. مطالب بسیار بسیار ارزشمندی رو ایشون اشاره کردن، حالا چند جای دیگه هم دارن. یه جمله دیگه هم باز از اون جملات عجیب ایشونه، میگن ما وقتی میگیم توسعه، توسعه چی میخواد؟ یک، علم و فناوری میخواد، اما علم و فناوری متأثر از فکر، فکر متأثر از فلسفه و نگرش انسان. میگن شما تا این مبانی رو تقویت نکنید، فکر ایجاد نکنید، نمیتونید علم و فناوری رو مدیریت کنید. تعبیرش میده ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه تا بتوانیم علم را، فناوری را، مدیریت کشور را در مسائل گوناگون جامعه به پیش ببریم. پایه علم هم بر فلسفه است. حرف مهم به آغاز آقا توقعش از بچه های انقلابی میگه اگر ما میگیم حوزه انقلابی، اگر ما میگیم دانشگاه انقلابی، حوزه و دانشگاه انقلابی، آقا 50 سال قبل نظر شده بود الان من حوزه و دانشگاه انقلابی یعنی یه مجموعه از عزیزانی که تونستن مبانی را قوی بدانند نگرششون رو بر اساس اون مبانی درست کنن، بر اساس این مبانی به این نگرش میتونن جامعه رو مدیریت کنن. اون موقع اقتصاد مقاومتی درست میشه. ما بعضی وقتا شما فکر نکنید بعضی از این افرادی که تو عرصه بانک داری پول اقتصاد کار میکنن نمیخوام، نه، بعضی دیگه نمیتونن. روزی که من دقیقا یادمه، حالا من بعد از این بحثا اگه رسیدم برمیگردم اینو تحلیل میکنم، روزی که مثلث سازندگی در ایران شکل گرفت، خدا رحمت کنه آقای هاشمی را، ایشون این کار رو کرد و اشتباه کرد، مثلثی به وجود آمد که این مثلث همش روشن فکرانی بودن با این فضا. من الان تحلیلمو عرض میکنم، بعدا تحلیل فکریشو میگم، بعد برمیگردم حیث بصیرتیشو میگم. من در این جلسه خدمت اساتید الله جنتی ارسلم شما هی نری سراغ فتنه. بابا خاتمی ارشاد، خاتمی ریاست جمهوری، خاتمی فتنه. شما اشکالتون تو خاتمی ارشاده. اشکالتون تو علی لاریجانی ارشاده. من اگه رسیدم اینم تحلیل میکنم. ببینید اینا آدم های طلبه بودن، داماد بزرگان بودن، فرزندان بزرگان هستن. اینطوری نیست که ما فکر کنیم این آدم های مثلا از اول غیر متدین، بیدین یا مسئله دار بودن. نه، حرف امروز آقایی، حرف آقایی، اگر ما یه مبنا را، یه زیربنای منظومه فکری را آشنا بشیم، مسلط بشیم، مبانی رو یاد بگیریم، اون موقع شهید مطهری خواهیم شد که اون موقع ایشون به امام تو لندن نامه نوشت گفت اسلام ایرانی خطر آینده ایم دارم. من اگر رسیدم نامه آقای مطهری هم براتون میگم. اون موقع آقای مطهری مسئله فربه‌تر از ایدئولوژی رو که 20 سال بعد شروع شما تو حلقه کیان مطرح کرد. آقای مطهری پیش میگه اسلام ایرانی آقای احمدی نژاد رو پیش میگه. عبارت ها، نه اینکه من توضیحی بدم، تحلیلی کنم. امروز آقا میگی چی؟ آقا میگه آقا شما یه نظام فکری درست کنید، مبانی را به دانشجویان ما، به طلاب ما، به اساتید ما به گونه ای آموزش بدید که این مبانی از توش فکری به وجود بیاد، از اون فکر مدیریتی به وجود بیاد که بتونه این کشور رو مستقل داره. حالا من برای اینکه یه بخشی از این مطلب آقا را من تو توضیح بدم، یه بحث علمی رو میخوام خدمت شما بگم که اون فضای تولد انقلاب نشونتون بدن که چطور ما میگید انقلاب را امتداد یک اندیشه عمیق فلسفی به وجود آورد و این امتداد آقا و شهید مطهری گرفت و شهید بهشتی و شهید مفتح، شهید باهنر، اینجور آدم ها، شهید چمران، شهید آیت. من فقط حوزه‌ای مثال نزدم. انقلاب اسلامی را یه اندیشه ناب فلسفی امام وارد شده به یک امتدادی، این امتداد شده انقلاب اسلام، شده دفاع مقدس. من میخوام اینو ملموس بشه خدمتتون، یه مقدارشو توضیح میدم، برمیگردم یه چند تا تطبیق امروز رو هم به حدی که برسم. حالا خیلی خستتون هم نکنم، تازه هم روز ورود شماست، ولی بالاخره فضای کار میخوام بدونید، فضایی که ما دنبالشیم تو این بحث منظومه شناخت منظومه فکری آقا با بیانات نورانی شهید مطهری که خود آقا تأکید کردن بارها و بارها به این نکته. من میخوام این ببینید عزیزان، روزی که انقلاب اسلام آغاز شد، اما فضایی که فریاد زد علمای اسلام به داد اسلام برسید، میدونید یه فضایی که داخل کشور بود، یه فضای خارج کشور، نه داخل کشور نه خارج کشور کسی امکانش رو نمیدید انقلابی به دست یک مرجع تقلید. میدونید فضای خارج کشور یه فضایی بود که اون موقع بلوک ها یا شرقی بودن، کمونیست ها معتقد بودن دین افیونه، مخدره، دیگه فعلا کارشون نداریم، افتادن. میگفتن دین تخدیر کارش، اصلا دین نمیتونه حرکت ایجاد کنه، دین رو بناییست طبقه حاکم برای توجیه ظلمش درست میکنه. دین، هنر، روبناها، اونو که اصلا امکان براشون نداشتی عالم دینی یا حرکت ایجاد کنه. بلوک شرق رو بذارید کنار، غربیا دو تا فلسفه در غرب حاکم بود، یکی پوزیتیویست ها، یکی اگزیستانسیالیست ها. حالا پوزیتیویست ها چه میگفتن من بخشش رو شاید اشاره کنم، ولی مخرج مشترک حرف غربیا این بود، حالا چه با نهله اگزیستانسیالیستیش، الان هم سرچ کنید فلسفه معاصر یا بیان پوزیتیویستی داری یا بیان اگزیستانسیالیستی، محصل حرف اینا اینه. غربیا میگفتن بشر در دوره کودکیش نیاز به دین داشته. میگفتن تاریخ رو وقتی دوره بندی کنی، تاریخ یه دوره کودکی داره، بشر یه دوره جوانی داره، یه دوره بلوغ. بشر در دوره کودکیش چون جاهل بوده و ناتوان بوده، مثل یه بچه دستشو میداده دست بزرگتر، بزرگترش میبردش از خیابون ردش کنه تو چاه نیفته. اون موقع بشر با دین به دین نیاز داشت، لذا بشر اون موقع چون جاهل بود هر اتفاقی میفته. جامعه شناسان غربی که آقا میگه تفکرات پوزیتیویستی یعنی این، میگن چرا بشر نماز و آیات میخونه؟ اون موقع اینطوری بوده، چون نمیدونست جریان چیه. طوفان میومد میگفت خدا، زلزله میومد میگفت خدا، آفتاب میگرفت میگفت خدا، ماه میگرفت میگفت خدا، بعد میرم نماز و آیات میخونه. اون موقع مال جهالت بشره، مال کودکی بشره. بشر در دوره دوم یعنی در دوره جوانیش چون یه مقدار فهمش بهتر شد، به جای دین رفت دنبال فلسفه، به جای خدا میگفت چرا. چرا یعنی علت. انشاءالله تو درساتون باید چرایی میگن دوره خدایی دوره جهالت تاریخه، دوره چرایی دوره جوانی تاریخه. اما الان دوره علمه دیگه، در دوره علم و فناوری بشر نه دین میخواد نه فلسفه. آقا مقابلش ایستاده میگه نه، بشر هم فلسفه میخواد هم دین میخواد. اونا میگن الان دوره علمه، تو این دوره علم ما دیگه نیازی نداریم، لذا اونا تاریخ رو وقتی دستبندی میکنن میگن دوره چرا خدایی چرایی، الان دوره چگونگیه نه چرا. دوره علت نیست، علیت دیگه نیست تو داریم. بنابراین فضایی که تو قرب بود اصلا بود الان دوره دین نیست، دین بخواد چه کار بکنه تو جامعه. کمونیست ها که اصلا میگفتن دین مخدره، قرب ها میگفتن دین مال دوره جهالت و کودکی بشره. اصلا حالا هر کدومشون با یه بیانی، پوزیتیویست ها اینطوری میگفتن، اگزیستانسیالیست ها با حیث آزادی و عشق و اراده، این حرفای مهم سال که حالا من نمیخوام وارد ریزه اون مطالب بشم، اما مثلا دین الان نمیتونه اثر کنه. فضای بیرونی، فضای داخل کشور هم همینطور، داخل کشور یا اندیشمندانی بودن متأثر از غرب یا اندیشمندانی بودن متأثر از شرق، اونا هم احتمال نمیدادن که دین کاری بکنه. بهترین اندیشمندان اون موقع که خیلی با دین هم معنوس بودن مثلا آقای مهدی بازرگان. ولی شما ببینید نهضت آزادی و جبهه ملی و اندیشمندان متأثر غربی مثل ابوالحسن بنی صدر موقع مقاله میداد، مثل دکتر پیمان موقع مقاله میداد، یا اندیشمندانی که متأثر از اندیشه شرقی بودن مثلا احتمال نمیدادن. رژیم هم رسد کرده بود که بعد از خود آیت الله بروجردی، آیت الله بروجردی مظهر فقاهت بود تو حوزه، آیت الله کاشانی در تهران مظهر سیاست بود، بعد از اون کار بسیار مهم این دوتا که فوت کردن گفتن دیگه هیچی نیست. اون حجمه را علیه ایران، ملت ایران و حقوق مردم، کاپیتولاسیون و مسائل مختلف شروع کردن، کسی وجود نداره. یه دفعه امام طلوع کرد. از کجا از تو فیضیه؟ کی؟ عصر عاشورا. امکان نداره چون این چیزی. تحریری که ارائه میکرد در اون موقع این بود. گفتن امام انقلاب رو شروع کرد، اما این مال شخص امام، شخصیت کاریزما، آدم باهوش، مدیر کاردان. ایشون اومد یه استارت، به قول این ورزشکارا هست که تو استارتشون بقیه رو عقب میندازن، یه استارت زد همه رو انداخت عقب، سکان کارو گرفت. این مال امام. امامو دستگیر کنید ببرید از ایران بیرون، کار تمام. امامو دستگیر کردن بردن بیرون. تازه جریان فکری امام توسط رهبری تو مشهد ادامه پیدا کرد، توسط شهید مطهری تو دانشگاه تهران ادامه پیدا کرد، توسط شهید بهشتی تو اروپا ادامه پیدا کرد. خوب توجه کنید این سیر کار انقلاب رو ببینید. اونا فکر می‌کردن مسئله شخص امامه، در صورتی که اینطوری نبود. امام یه مبنای بسیار عمیق فلسفی را در باب ولایت تحلیل کرده بود. می‌بینید امام اولین اثرش، اثر مهم امام، این کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه است. خوب توجه کنید این اثر فلسفی امام توسط امام اومد تو عالم فقه، تبدیل شد به نظریه نورانی ولایت فقه. یعنی امام یه بحث بسیار عمیق فلسفی و انسانی را تبدیل کرد به یک نظریه سیاسی اجتماعی حکومتی. این که آقا میفرمان فلسفه ما نباید ذهنی بمانه، باید امتداد، این کار امام میگه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه وقتی کسی بخواد با امام آشنا بشه، هم باید کتاب مصباح الهدایه امام را که مبانی فکری و فلسفی امام است، و هم باید کتاب ولایت فقیه امام را بخونه. امام این اندیشه را، این مدل را طراحی کرد. شاگردان امام، آقا تو مشهد، آقای مطهری تو تهران، آقای بهشتی توی اروپا، اومدن اندیشه امام را آموزش دادن. حالا شما دارید بعد از چند سال با نظام فکری حضرت آقا آشنا میشید. ایشون آمد این اندیشه امام را تحلیل کرد، نشون داد که اندیشه ولایت که ما میگیم که مبنای اصلیش توحیده. خدا رحمت کنه آقای مطهری، آقای مطهری فرمود ما اول فکر کنیم اصول دین 5 تا، بعد میبینیم یه اصل بیشتر داره، اونم توحید. امامت به توحید برمیگرده، نبوت به توحید برمیگرده، معاد به توحید برمیگرده، عدل به توحید برمیگرده. آقا هم نشون دادن توحید روحش نفی سلطه است. تا الان میستادن امام یه اندیشه رو سامان داد، این اندیشه را آقا و آقای مطهری آمدن زیر ساختاش رو تو جامعه در حوزه و دانشگاه آموزش دادن، اما این ادامه پیدا نکرد. حرف مهم آقایی، این اندیشه ای که مرحوم مطهری و آقا انجام دادن ادامه پیدا نکرد. حالا من این همین مطلب رو میخوام روی آیه قرآنی براتون تو چارچوب ولایت عرض کنم، بحثم رو جمع کنم، بیشتر از این مصدع نشم. حالا اگر ماند یه بخشاییش دیگه شما رو خیلی خسته نکنم. من یادم اگه مکه مشرف بودیم، یکی از این دکترهای الازهر آمد پیش بنده، حالا یه کسی معرفیش کرد که آقا فلانی من از اساتید حوزه است. ما نشسته بودیم توی مسجد الحرام بعد از نماز صبح. این آقا اومد پیش من گفت که فلانی این مسئله ولایت چیه شما در اسلام اختراعش کردید؟ گفت اختراع یعنی یه چیزی که خودتون از خودتون در آوردید. گفت این بحث ولایت که شما دارید میگید، آقایون شیعه میگن، شما علمای شیعه میگید، از کجای قرآن به دست میاد؟ چرا شما یه چنین اندیشه رو اختراع کردید؟ من به این آقا گفتم آقا شما دکترای چی هست؟ گفت من دکترای جامعه شناسی هست، دانشگاه الازهر. الازهر هم بدونی تقریبیه، یعنی از قدیم فرق دارن الازهری ها با این دانشگاه مدینه و وهابی ها، آدم های روشن فکر و دانایی هستن. من به آقا گفتم شما که دکترای جامعه شناس هستید با فلسفه قلب آشنایی؟ گفت بله. گفتم به نظر شما در تحلیل فلسفه قلب راجع به فلسفه تاریخ چیه؟ به من گفت انتم الشیعه ما تقولون، شما تحلیل تو بگو. گفتم تحلیل ما اینه، همین سه دوره. گفت بله همینطوره، درست میگی، ما هم درس میدیم اینا. گفتم خیلی خوب، حالا شما جواب الازهر به این تحلیل چیه؟ اینا میگن دوره دین گذشته، تمام شده رفته. شما چی میگید؟ میگن دین مال جهالت و کودکی بشر، الان که دیگه بشر کودک نیست. به نظر شما قرآن تحلیلش این مسئله چه تحلیلی، چه جوابی قرآن به این اندیشه میده؟ یعنی قبول دارید که دوره دین سپری شده گذشته؟ خب یه فکری کرد، گفت شما توضیح بدید. منم توضیحی دادم از زبان آقا و شهید مطهری. این تحلیلی که من خدمتتون عرض می‌کنم چکیده فرمایشات آقا و شهید مطهری، من دیگه آدرساشو می‌ذارم بعداً. ان شاءالله استاداتون بعضیاشون با ما ارتباط دارن، ما خدمتشون بودیم، ازشون بخواید. من یه تحلیلی کردم برایشون، گفتم ببینید به نظر ما فلسفه تاریخ قرآن اینه. قرآن معتقده، ببین آقای دکتر گفتن قرآن معتقده، غربی‌ها درست میگن تاریخ سه دوره داره، کودکی، جوانی و بلوغ. حرف درست، برخلاف ماتریالیسم تاریخی کمونیستا که 5-6 مرحله تعریف میکردن، نه درست میگن، اما اینا اشتباهی کردن. قرآن معتقد تاریخی دوری کودکی داره، در دوری کودکی جهل وجود داشته، اینم کاملا درست. قرآن اسمشو میذاره بدء نبوت. قانونی داریم، نحن و معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقولهم، ما پیامبران خدا با مردم به قدر عقلشون صحبت میکنیم. خدا یه روزی برای بشر جاهل کودک پیغمبر میفرستاد، بشر تو جادو و جنبل بود، پیغمبر هم معجزه ای میابود با زبان بشر با بشر صحبت کنیم. خدا رحمت کنه، آقای متحریم تحلیلتون وحی نبوت در زیر معجزه ختمیه، یعنی قرآن کریم ارائه میکنه، میخونید انشاءالله تو دوره تو. در دوره جهالت و کودکی تاریخ انبیا هم که میومدن با زبان بشر، یعنی بشر جاهل با او صحبت میکردن. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که آمد عصا رو کرد، اژدها کار جادوگرها رو باطل کرد، حضرت یوسف و خیلی از انبیا. دوره دوم تاریخ از نظر قرآن دوره ختم نبوته، بدء نبوت دوره جهله، راست میگه. اما ختم نبوت از نظر قرآن دوره علم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث شد، اولین آیه‌ای که نازل شد بر پیغمبر این آیه بود، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم، علم الانسان ما لم یعلم. خدا دو تا نعمت رو داره تو طلیعه قرآن تذکر میده، یکی نعمت خلقت، بخوان به نام خدایی که خلق کرد، یکی نعمت علم. ولی اعجاز قرآن مال این تیکه های قرآن ها، یه بار یه آیه رو بخونم ببینید، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام خدایی که خلق کرد. علمو که میگه اقرا و ربک الذی علم، نه اقرا و ربک الذی علم، نخه اقرا و ربک الاکرم الذی علم. به علم که میرسی کلمه اکرم رو میاره. قرآن معتقده خلقت با همه بزرگیش مثلا کرامت خدا نیست. نعمت علم که مطرح میشه میگه ربک الاکرم الذی علم، دو تا نعمته. قرآن قانونه ولقد کرمنا بنی آدم رو قبول داره، در مقابل اندیشه های اومانیستی امروز ما میسته. اومانیست ها فکر میکنن تکریم انسان به جدا کردن انسان از خداست، قرآن میگه نه، کرامت انسان به توحیده. ولذا وقتی که به نعمت علم میرسه میگه ربک الاکرم الذی علم. لذا دوره خاتمیت چون دوره علمه، چون دوره انسانه، قید اکثرم تو آیه شریفه وجود داره. بدء نبوت جهله، ختم نبوت علمه. من به این دکتر گفتم اروپایی ها اشتباهشون اینه، این تعارض علم و دین رو که اینا درست کردن و مدت ها فیلسوفان متاسفانه روشن فکران بیمار ما این تعارض علم و دین رو تا الان دارن تو فلسفه سیاسی ما میگن. همین الان حلقه ای که داره برنامه ریزی میکنه دیدش این، از بعد از حلقه کیان اومد آقای سروش این اندیشه‌های باربور رو اینجا درس داد، تعارض علم و دین. ببین قرآن میگه اینطوری نیست. این دوره فلسفه اسکولاستی هزار سال کلیسا اروپا رو اداره میکرد، فلسفه این داشت، اونا فلسفه اسکولاستیکی سبب شد که اینا فکر کنن علم و دین معارضه. نه خیلی غلطه. قرآن رسما اعلام میکنه دوره ختم نبوت دوره علمه. تعارض علم و دین نداری. من به این دکتر گفتم آقای دکتر به نظرتون دوره سوم تاریخ چه دوره؟ نبوت که تمام شد، بدء نبوت جهل بود، ختم نبوت علم شد، تمام شد، چیکار کنید؟ خیلی براش جالب بود این تحلیل تاریخی ما. به من گفت شما کامل کن. گفتم به نظر ما دوره سوم تاریخ رو قرآن اسمش رو گذاشته دوره ولایت. نه دوره نبوت، دوره ظهور ولایت. به من گفت کدوم آیه؟ این آیه که من اول عرائضم خوندم براش خوندم، آیات مهدویت قرآن، آیات سوره نور، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. اینجا خدا میگه من وعده میدم. نبوت تمام شد، ختم نبوت خدا پیغمبرش رو آورد و تمام شد رفت، اما وعد الله دوره ولایت همین نرسیده. وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده داده به کیا؟ الذين آمنوا و عملوا الصالحات منكم، اونهایی که بایستن پای ایمان و عمل صالح، لیستخلفنهم فی الارض، به استخلاف برسن. خدا رحمت کنه آقای مطهری خیلی عالی این نکته رو بیان میکنه. به غربی ها میگه ببین قرآن میگه دوره دین همین نیومده، شما میگه دوره دین تمام شده، قرآن میگه لیستخلفنهم فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. خدا وعده داده دوره دین میاد. دوره دین نیامده. بعد این نبوت گذشت، ختم نبوت گذشت، اما هنوز دین نیامده. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وليمكنن لهم دينهم. خدا وعده داده دوره دین میاد. این دکتر به من گفت حالا چرا شما این دوره رو بهش میگید دوره ولایت؟ گفتم به خاطر یه قیدی که تو آیه هست، دینهم الذي دینهم الذي ارتضى لهم، دینی که خدا برای آنها ارتضا. من به این دکتر گفتم این ارتضا میدونی اشاره داره به کدوم آیه قرآن؟ این ارتضا اشاره داره به قدیر، الیوم، بله، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دینهم الذی ارتضا لهم. خدا شاهده بحث ما به اینجا رسید. به من گفت اکتب لی هذه الآیات. به من گفت خاطر این آیات رو برای من بنویس. خیلی خوبه، شما خوب با قرآن. دینهم الذی ارتضا لهم، دینی که این قیدشه، رضیت لکم الاسلام دینا، دوره قدیر میاد. دوره بدء نبوت جهله، دوره ختم نبوت علمه، دوره قدیر دوره ایمان تقوا عمل صالح دوره دینه. تاریخ سه تا دوره داره. ببینید عزیزان من، ولایت که ما داریم میگیم، میگیم دوره ولایت میرسه، این تو فلسفه تاریخ قرآن تاریخ داره به سمت ولایت حرکت. خدا رحمت کنه. امام چطوری میگه؟ من با قاطعیت به شما میگم اسلام مستکبران رو به خاک مذلت. این کلمات قوی آقا رو میبینید؟ ببین اصلا ما اول باید این بینش رو درست کنیم، این مبانی باید درست شد. من باید بفهمم انسان ولایی که انسان نیست، انسان ولایی که خصوصیت است، که تعبیر قشنگی است، شما اینجا چیز کردید، ولی انسان ولایی، دوره ولایت، ولایت در فلسفه تاریخ و سیر و حرکت انسان و جامعه به سمت ولایت. خدا واقعا به بخش آرهاشون برسن ولایت رو خراب کرد. زمینیش عزیزان، این ما چاره ای نداریم. وقتی میرسیم سر مبانی، باید شوخی و تعارف رو بذاریم کنار. ببینید عزیزان من، ما ولایتی که امام میگفت، مبنایی که امام رضوان الله تعالی علیه تو مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه تصویر میکرد، نکته‌ای که در آثار علامه طباطبایی مخصوصا در ختم نبوت، مخصوصا در ولایت ها بزرگانی مثل شهید مطهری از امام و علامه ارائه میکردن، و حرکتی که تاریخ داره به سمت این ولایت، عصر جمعه است ها، ایام دهه ذی‌الحجه. ببینید ما اول باید این تصویر رو درباره حرکت انسان، حرکت تاریخ، ولایت درست کنیم تو ذهن خودمون. ما اگه همش در حد به قول آقای طباطبایی اعتباریات و قراردادها و یکی آمد و یکی تعبیر قشنگ آواز، آقا تو دیدار مردم تبریز بودم، گفتم ما انقلاب که نکردیم شاه بره یکی بره یکی بیاد. بعد من باشم به هر قیمتی، اینطور نیست که، اصلا این با روح ولایت نیست. عزیزان من، اینو خواهش دارم توجه کنید، این مبنا یه مبناست. این ولایت توسط امام و علامه طباطبایی تو حوزه علمی قم تدریس شد، شاگردانی رو امام تربیت کرد، آقای طباطبایی تربیت کرد، امام تونست این ولایت رو امتداد بده، از توش نظریه ولایت فقیه در بیاد. امتداد اندیشه ولایت رو که توحید نابه، بندگی خاص خداست. آقا کرد یه مقالاتی، آقای مطهری کرد مقالاتی، اومد دانشگاه تهران، اومد تو حوزه علمیه، این انقلاب درست. لذا امام که از دنیا رفت، عرضم رو کامل کنم جمع بشه، امام که از دنیا رفت، همه اونایی که فکر میکردن اصلا مسئله به قول ما طلبه ها ثبوتی نیست، فکر نمی‌کنم یه واقعیتی است بابا، گفتن تمام شد، امام از دنیا رفت، امام راحل رفت، امام حاضر آمد. آقا آمد این چفیه را انداخت گردنش، گفت مسیح امام. الان قریب 30 سال ایشون داره مدیریت میکنه. به کجا رسیدیم؟ خب ببینیم با همین چارچو. چه اتفاقی افتاده؟ یه جلسه ای من خدمت ایشون بودم، یه 17 نفر بودیم، یکی از این بچه های لبنانی اومده بود، فلسطینی بود، چفیه هم دور گردنش بود، گریه میکرد. آقا بعد از نماز، نماز جلسه خصوصی بیتشون برمیگردن یه تفقدی میکنن، حال میفرسن، این خیلی منقلب بود، گریه میکرد. یه دفعه با آقا با آقا من سنیم اما امام من شما. آقا روزی که اسرائیل آمد ما رو در بدر کرد، اول ما رو فرستادن دنبال جمال عبدالناصر از باب ناسیونالیسم عرب، دو بار جنگیدیم شکست بود، بعد رفتیم دنبال حزب بعد الاشتراکی، حزب بعد کمونیستی بود در سوریه و عراق، شکست بود. نه از مصر ناسیونالیسم عرب به جایی رسیدیم، نه از سوریه و عراق کمونیستی و بعثی و اشتراکی، با امام آشنا، با شما آشنا شدیم. تونستیم یک کسی مثل سید حسن نصرالله رو بشناسیم. کیه سید حسن نصرالله؟ برادران عزیزم، میاد تهران میشینن آقا حفاظته، میگه نه، از دو خیابون قد پیاده میشه، میگه پیاده باید بیا محضر. ببینید اعتقادی که الان امروزه که همین ماه گذشته که از شاگردان بنده لبنان بود به من میگم با حاج آقا باید ببینید شما چیزایی رو که به ما میگفتید درباره ثبوت ولایت و ارتباط معنوی با ولی، آدم میبینید اعتقادی که با آقا دارن اینطوریه. چه اتفاقی افتاده؟ شما بشینید با فرمانشات سردار قاسم سلیمانی ببینید، میگو وقتی که عملیات نهایی جمع داعش رو میخواستیم، یه دفعه نگاه کردم این طرف دیدم بسیج عراقه، هشت شعبیه، اون طرف بچه های حزب الله لبنانه، اون طرف انصار الله یمنه، این طرف فلانه، اون طرف، یه دفعه دیدیم جریان بعد وعده الهی. روزی که آقا فرمودن سیلی میزنه کی باور میکنه؟ میدونید در اروپا پوزیتیویست بودن و اگزیستانسیالیست، اما در آمریکا فلسفه‌ای که خاتمه فلسفه پراگماتیسم اصالت العمل، پراگماتیست‌ها که حالا مبانی دارن، فیلسوفان بزرگی مثل ویلیام جیمز روانشناس معروف آمریکایی دارن، حرفای خوبی هم داره جیمز توی بحث امتداد حکمت، طلب آقای کاظمی یه بار باید بشناسید اینا رو، خدا میدانه تا این جریانات علمی و فکری را نشناسید، جایگاه ولایت را آمریکایی و پراگماتیستن اصالت العملی هن، اونا میگن استدلال نمی کنید، بگه خروجی عملی رو به ما بدید. ابوس پراگماتیست های آمریکایی میگن مدل ولایت خروجی داره. فکر میکردم خروجیش مال شخصیت امام، دیدن اینطوری نیست، 40 انقلاب اسلامی با قدرت داره خروجی میده، 40 انقلاب اسلامی داره جهانی میشه. فکر میکردن نه، امام بود که تونست با شعار ولایت انقلاب کنه، امام بود که تونست با شعار ولایت پیروز بشه، امام بود که تونست با شعار ولایت دفاع مقدس رو مدیریت کنه. نه خیر، امروز دفاع از حرم را، آقا توسعه را، ما با اقتدار اونو بدونید تا این نظام فکری شکل نگیره، این مبانی رو شما یاد نگیرید، نتونید اومانیست را در مقابل مدل انسان الهی تحلیل کنید. انسان اومانیستی و انسان الهی فارقشون توحیده، کرامت به توحید و ولایته، و دوره کرامت انسان میرسید، برسیده آغاز شده این دوره. من خواهش میکنم ببینید این مطالبات عمیق آغاز، ما با قدرت این کارها رو کردیم، آسیب شناسی های خودمون رو باید انجام بدیم، با دقت این آسیب‌ها رو رسیدگی کنیم. چقدر زیبا آقا فرمودن تو همین سخنرانی اخیرشون، فرمودن روزی که من مسئله روشنفکری بیمار رو هشدار دادم، مراقبت کردم، تونستیم بگذریم از اون. عزیزان من به شما میگم تو این جریان، البته ما جریانات مشکلدار داریم، من صاف به شما میگم، شما هیچ نری که بحث محدودش نکنید به دوره فتنه. ما وقتی خاتمی رو تو ارشاد شناسایی کردیم همین مشکل رو داشتیم، چه تو سینما، چه تو موسیقی، چه تو هنر، چه تو تئاتر. من مثلثی رو که با ایشون کار میکنن از نزدیک، من توی یکی از این جلسات رصد و مطالبه گری که آقا به خبرگان واگذار کرده اخیرا توضیح میدادم برای آقا. حالا وقت گذشت، طلب شما بیام یه بار بگم اینو براتون. بعد همین اتفاق تو دوره ریاست جمهوری افتاد، همین اتفاق تو فتنه اوج پیدا کرد. یه تفکری که با ولایت و این منظومه ولایت آشنا نیست متاسفانه. مخرج مشترکشون به شخصیت زاهی هاشمی. سازندگیش اونطوره، کارگزارانش اونطوره. خدا شاهده بدانید حضرت آقا با دقت این دوره ها را مدیریت کردن و در این 30 سال نگذاشتن این سیر از بین بره. من واقعا تشکر میکنم از این تلاش ارزشمندی که برای شناخت این مبانی و این منظومه و این در واقع ثبوت، ما طلبه ها بهترین حرف رو میگیم یه واقعیت، یک ثبوتی داره، وقت نظر از من و تو یه سیریست که تاریخ داره به سمت ولایت سیر میکنه. ایشان واقعا تو دهنی زدن، نشون دادن پراگماتیست ترین آدم هم که باشی خروجی های این مدل الان داره کار خودش انجام میده. ولی فرزندان انقلابی امام و رهبری، مریدان شهید بزرگوار آیت الله مطهری باید بایستند، با هوشیاری مراقبت کنند. من که این جلسه اخیر بین اجلاس خبرگان خدمت از سایت الله جنتی عرض کردم، گفتم آقا شرایط انقلاب شرایط خطیری است، خدا کنه ما بتونیم جواب شهدایی مثل شهید بهشتی رو بدیم. یه روزی شهید بهشتی و آقا برای امام جریانی رو مدیریت کردن که انقلاب رو از یک پیچ تاریخی بسیار سخت عبور کرد. با اطلاعی جنتی خدا شاده از سر در از سر این امروزی تحریف متوجه شما نماست، میتونید در مقابل این جریان با هوشیاری و شناخت زیر ساختها مسیری رو ترسیم کنیم که این جریان ثبوتی ولایت سیر خودش رو طی کنه و ما هم انشاءالله به نتیجه برسید. فضای خوبیست، اردوی ارزشمندیست. من سفارشتون بکنم انشاءالله این شبهای دهه ذی‌الحج رو قدر بدانید. قطعا این نماز و وعدنا را بین مغرب و عشا میخونید دیگه، و وعدنا موسا 30 لیلتن و اتممناها و عش. خدا شاهده عزیزان اینا ثبوتیه. به موسا گفتیم 30 شب با تو وعده داریم، تموم نشد، گفتیم تمدید میکنیم تا برسیم. ولایت چشیدنی و رسیدنی است، برسید. فتم میقات ربه 40 لیلتن، میقات رب. ولایت خیلی خوشمزه، لمس کنه کسی ولایت را و تو فضای تقوا، ایمان و عمل صالح تنفس کنه، حرکت کنه، تازه میشه شهید کجاتی، میشه رویه شده داره. بذار انشاءالله من سفارش میکنم در کنار برنامه های علمی این بحث معنوی این روزها را تا روز نورانی عرفه، ظاهرم اینجای دیگه، تا روز عرفه شهادت آقا مسلم ابن عقیل، این سر اقصر رشید ابا عبدالله امام حسین براش میگه سقطن من اهل بیتی من یه آدم سقهی رو مورد اعتمادی رو برای شما مردم کوفه میفرستم. خدا کنه ما هم در سربازی وجود مقدس امام عصر در خدمت به ولی امرمون یه جایگاهی رو پیدا بکنیم که شهادت بدن اینا سقه بودن، قابل اعتماد بودن. میشد این سربازها رو فرستاد در عرصه‌های سخت جنگ نرم‌افزاری علیه ولایت بدرخشیم، روشن کنیم، آگاهی بدیم و انشالله استقامت کنیم. از تصدیقی که دادم من خیلی سعی کردم خلاصه و بالاخره مأموریت سختی به آقای کاظمی گردن ما گذاشت که هنوز شما وارد بحث‌های آقا نشدید، ما یه شمایی از نظام فکری حضرت آقا را که انشالله موضوع درس‌های شماست انشالله فراهم کنیم. پروردگارا تو را به عظمت امام عصرت، تو را به عظمت مسلم ابن عقیلت، تو را به عظمت سید الشهدا، ما در مسیر ولایت بصیرت و آگاهی و عشق و صفای و معنویت لازم را عنایت بفرما. سایه ولی امرت را، سایه ولی امر ما را، رهبر فرزانه ما را، تا ظهور حجتت، تا ظهور بقیت الله الاعظم با عزت و اقتدار بر سر ما مستدام بداشت. امام بزرگوار و شهدای ما را از این تلاش‌های انشاءالله خالصانه و ارزشمند بهره‌مند بفرما. انشاءالله خداوند متعال این شب‌ها را برای همه ما با برکت قرار بده و از فضای معنوی این عشر ذی‌الحجه و روز عرفه بهره‌مند بشیم. یه قولم بدیم همدیگه رو انشاءالله دعا کنیم ها، انشاءالله این رفاقت به درد روز عرفه بخوره، انشاءالله از دعای شما همه هم بهره‌مند بشیم، همه با هم انشاءالله حاجات ما برآورده بشه به برکت صلوات جلیل بر محمد و آل محمد. آمین.